عزیز جان، ما خداحافظی میکنیم این شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، شب شما بخیر باشه. تشکر میکنم از شما، همکار خوب و دوست داشتنی خودم، و شما شنوندگان عزیز و نازنین که در این دل شب بیدار هستید و همراه و همدل با ما با برنامه‌های خودتون از رادیو جوان. آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما عزیزان. دعوت رو میکنم شنونده مترونوم باشید.
مترونوم. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شعر نروزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و صمیمی و همراه رادیو جوان. با یکی دیگه از برنامه‌های مترونوم در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونیم کیفیت لازم رو داشته باشیم. برنامه‌ای که در ارتباط با موسیقی و حواشی موسیقی و در حقیقت دغدغه این که چطور میتونیم یک اتفاق موسیقیایی با کیفیت‌های بالا، چه به لحاظ شعر، چه به لحاظ تولید و چه به لحاظ اتفاقی که میتونه در جامعه به وجود بیاره و هنجارهای خوبی رو داشته باشه صحبت میکنیم. همونطور که تو این مدت در برنامه مترونوم بهش اشاره کردیم، به هر حال اسم مترونوم برگرفته شده از همون ضرب آهنگه. یه موسیقی خوب باید ضرب آهنگ خوبی داشته باشه. این ضرب آهنگ شامل خیلی اتفاقاتش میشه. یکی شعر هست، یکی آهنگسازی هست، یکی خواننده هست، یکی تنظیم هست، تولید هست و اجراهایی که میتونه موفق باشه برای هر خواننده و هر اثری اتفاق خوبی رو داشته باشه. ما به همه اینا پرداختیم در برنامه مترونوم، هم از شعر، تنظیم و کیفیت موسیقی، صدا برداری، اتفاقاتی که میتونه باعث بشه که ما یک اثر هنری رو با کیفیت بالاتری از همه لحاظ داشته باشیم. منتها در برنامه مترونوم جای خالی یه اتفاق بود و گپ و گفت با آدم‌های اهل نظر در این اتفاق که معمولاً با ما همکاری نکردن که در برنامه مترونوم حضور پیدا کنن که گپ و گفتی داشته باشیم. اونم تهیه کنندگان موسیقی هستن. ولی جناب کامران همت‌پور، مدیرعامل شرکت محترم آقای حنانه که در سال 1368 اولین کنسرت های کشور رو برگزار کردن، دعوت من رو قبول کردن که گپ و گفتی داشته باشیم در ارتباط با تهیه موسیقی در کشور در این روزها، در این 10 سال، و مشکلاتی که وجود داره برای اینکه یک اثر بتونه اتفاق خوبی داشته باشه و چه اتفاقاتی میفته که بعضی وقتا یه کارهای عقب میفتن یه کارهای جلو میفتن. میخوایم راجع به تهیه موسیقی پاپ در کشور و همه موسیقیایی که این روزها منتشر میشه صحبت کنیم. میریم برمیگردیم و گپ همو با کامران همت پوش شروع میکنیم.
مترونوم
سلام آقای همت‌پور، خیلی خوش اومدین به برنامه مترونوم. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین و اجازه دادید که ما و شنوندگان یه ذره اوریانتر از فضای تولید موسیقی در بازار موسیقی کشور آگاهی پیدا بکنیم. در خدمتون هستیم.
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. درود بر دوست خودم امیریال ارجمند، هنرمند گرامی که زلفنون در هنر، در تئاتر، سینما و موسیقی، و جای دوست عزیز دیگرمون رو آقای مهدی بایسجانی که ایشون از کارشناسان موسیقی هستن خالی میدونم.
و رهبر ارکستر
ملی جوانان مهمان، بله فهمان مهمان بودن، خیلی هم موفق بودن و هستن.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم. سال 68 ما اتفاقی از دوستانمون که در بنیاد فرهنگی که از این ارگان‌های اون موقع بودن فعالیت داشتن من دعوت به کار کردن. از همون موقع تصمیم گرفتم که برگزاری کنسرت ها رو تو ذهنم بود که خودم انجام بدم.
بله.
به خاطر همین خب اون موقع یک بخشی به نام لاله‌زار ما داشتیم که ختمش موسیقی رو متاسفانه تعیین می‌کردن. حالا پیش از انقلاب طوری دیگری بود، بعد انقلاب طوری دیگری شد. منتها اون موقع فضای موسیقی سنتی خیلی
داغ بود،
خیلی داغ بود. بله بله. بعد سال 75 بود که 75-76 فکر می‌کردم که شرکتی ثبت کنم. هم موقع من درخواست دادم به ارشاد که شما اجازه بدید که شرکت ها کنسرت ها رو برگزار کنن. از اینجایی که تهیه کننده های شخصی حضورشون حقیقی خواهد بود و اگر اتفاقی برای هنرمندان بیفته کسی پاسخگو نیست، به خاطر اینکه فرد حقوق هنرمند رو ضایع کرده و ناپدید میشه. شرکت اون موقع هم خیلی استقبال شد از صحبت من. خب به طبع هم موقع ما کنسرت های خیلی 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 زیادی رو در عرصه تهران و کشوری برگزار کردیم که دوستان هم پاپ بودم هم سنتی. خدمتتون عرضم که کنسرت ها شکل مدونی گرفت تا خب بحث دیگری هست که اون رو به موقع خودش
حالا میخوام بدونم که آیا واقعا میتونیم بگیم که یک اتفاقاتی در تولید و تهیه در موسیقی کشور وقتی ریشه یابی میکنیم این ریشهش توی لاله‌زاره؟ آیا این لاله‌زار وجود داره الان؟ من میخوام بدونم که چرا تهیه و تولید، مثل شما که یه هنرمند هستین، هم نوازنده این هم آهنگسازین هم دارای کتاب هستین در زمینه هنر و موسیقی، میخوام بدونم که چرا آدمایی مثل شما در این مسندها نیستن که خوراک خوبی رو به دست شنونده و مخاطب خودش بدن.
خدمت عرض کنم که ابتدا سال اولتون که راجع به لاله‌زار صحبت کردید، بله ختمشه که لاله‌زار تعیین میکرد شکلش عوض شد، یعنی دیگه اسم لاله‌زار روش نیست. دست یه سری دوستانی هست که حالا خودآگاه یا ناخودآگاه به موسیقی ما دارن لطمه وارد میکنن. اول اینکه سلیقه مردم رو طوری تنظیم میکنن که اونطور که خودشون میخوان. خب ما اون موقع به صورت صفحه گرامافون بود، بعد گرامافون رو وقتی که کاری تولید میشد نمیشد تکثیر کرد، بعد شد نوار، نوار دیگه دک اومد و بعد یواش یواش مقداری
دو کاستو و یک به سیزده و
بله که اون موقع هم خب کاست یه مقداری تکثیر کردنش سخت‌تر از سیدی بود که الان ما داریم. سیدی که آمد همون لوح فشرده، حالا اصطلاح فارسی رو پاس بداریم و بگیم لوح فشرده، این لوح فشرده سریع‌تر ما متاسفانه ضرر میکنیم، به خاطر اینکه کاری که تولید میشه فکر کنید 500 میلیون 100 میلیون که تولید موسیقی هم که به نظر من علاوه بر هنر یک صنعته، دچار چالشی میشه که به ما خیلی ضربه میزنه، به خاطر اینکه سی دی یا همون لوی پشورده سریعتر تکثیر میشه، یعنی بعد به صورت فلش آمده و سریعتر به دست مردم میرسه، که من اینجا باز اعتقادم بر اینه که از ماست که مرماز. خب دچار یک چالشی هستیم به نام استفاده نابهنجار موسیقی یک طرف، از یک طرف ما دچار یک فاجعه‌ای هستیم به نام توزیع و کپی آثار موسیقیایی که چه اصیل، حالا هر شاخه موسیقی طرفدار خاص خودش رو داره، موسیقی کلاسیک، موسیقی پاپ یا پاپیولار، موسیقی سنتی، موسیقی نواحی که خیلی مورد ظلم همیشه و بوده و هست، و موسیقیایی که ما به صورت غیر مجاز داریم میشنویم، این سلیقه مردم رو متاسفانه پایین آورده.
بله، ما راجبه این قسمتایی که راجبش بحث کردیم، شما که سلیقه مردم رو پایین آورده خیلی صحبت کردیم، بیشتر تمرکز ما در این برنامه با توجه به اینکه شما کار تولید کردیم،
بله،
میخوام بدونم که چه اتفاقی میفته که یک تولید یک کار بی کیفیت میشه، یعنی یک جایی با توجه به سرمایه گذاری که هر سرمایه گذاری میکنه و یه تهیه کنندگی که این کار رو تولید میکنه، میخوام ببینم چه اتفاقاتی رو در نظر نمیگیره که این اتفاق میفته. آیا شما به عنوان یک تهیه کننده وقتی یک اثری رو میخرید و قبولش میکنید که پخشش بکنید، و به هر حال میدونید چه امیدی داره اون هنرمند وقتی که اثرش رو به شما میده و چه آینده‌ای رو برای خودش میبینه، و هلوش 90 تا 95 درصد از اون آدم ها دوچار اون ضربه میشن به افسردگیه، و اون اتفاقی که به هر حال دوست داشته ابراز کنه اون اتفاق خودشو و موفق نشده، وقتی ابراز که هزینه هم کرده، معمولا هزینه ها شخصیه، خب کسی هم حمایتش نمیکنه، چه اتفاقیه اون پشت، چه اتفاقیه؟ ولی میبینیم که انگوش شماری آدم هایی وقتی مورد توجه و حمایت قرار میگیرن، آروم آروم رشد میکنن و دیگه اصلا اجازه کار به یه اتفاق دیگه نمیدن. من فکر میکنم که این فضا شاید اولین ضربه رو جوری به موسیقی کشور زد که اتفاقات زیرزمینی به وجود اومد، وقتی نتونست اجازه صحبت به خودش نداد، یعنی کارش تولید نشد و تهیه‌اش نشد اتفاق بیفته، کارش به زیر زمین کشید. خب قبل از اینکه نگاه شما و نظر شما رو در ارتباط با این موضوع بشنویم، یه فاصله بگیریم، برگردیم، گفتگومون رو ادامه میدیم، با شما هستیم.
تنین تپش‌های نبضگونه اصوات جادویی را از مترونوم بشنوید. رادیو جوان،
مترونوم.
خیلی ممنون که ما رو گوش میدید با برنامه مترونوم. من امیرعلی ارجمند هستم، در خدمت شما هستم با مهمان عزیز و ارزشمندم، جناب کامران همت‌پور، از تهیه کنندگان خوب آلبوم های موسیقی کشور. خب از بحثمون دیرو نشیم، در ارتباط با تهیه کنندگی در موسیقی و عیبیابی این اتفاق، چطور میتونیم که اول عیبش رو بگیم چیه و چطوری میتونیم اینو رفعش بکنیم؟
همونطور که اشاره کردم به مقوله کپی رایت یا تکثیر غیر مجاز آثار موسیقیایی، این به تبع خب روی فروش موسیقی خیلی تأثیر میگذاره، چون که کسانی که وارد موسیقی میشن دو دستن، یک دسته هستن که هنر رو برای هنر میخوان، یعنی تولید موسیقی رو میخوان به دست هنرمند یا هنر دوستی که کار رو میشنوه برسه، بعضی ها نه، فقط صرف این میان تولید موسیقی انجام میدن که بحث مالیشون خیلی مهمتره، که این یک از چالش های مهم موسیقی ماست. از اونجایی که شما یک هنرمند احتیاج داره که دغدغه مالی نداشته باشه، و اگر دغدغه مالی داشته باشه در آثارش خیلی تاثیر میذاره، چون که عرضه و تقاضا رو با هم مقایسه میکنه،
خیلی وقتا سفارشی اصلا کار میکنه، نه دلی. بله، از دلی به سفارش.
بله، همونطور که یک شاعر، شما ببینید حافظ شعر رو وقتی گفته به سفارش کسی نگفته، برای دلش گفته، مولانا همینطور، سعدی همینطور، شاعرای گذشته، شاعرای معاصر خیلی داریم که برای دلشون شعر میگه، آنچه که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. ولی در تولید موسیقی خب یه بحث سفارشی هست که کل دنیا بحث سفارشی هست، ولی اگر شما یک آهنگساز هستید که یا یک خواننده هستید که از اون استعداد خاص برخوردار هستید حتما مورد حمایت قرار میگیرید.
بحثمون میدید. دور نشه از قسمت تولید.
بله.
من تمام تمرکزم چون راجع به این صحبت این اتفاقات در برنامه‌های دیگه در مترونوم صحبت کردیم. بله. به جز قسمت تولید، مشکلات و چالشاتی که در تولید یک اثر یک هنرمند به وجود میاد.
بله.
که این اثر اکثرا هم ناموفق میشه. یعنی درصد با اینکه خیلی هم لیاقت داره که اتفاق بزرگی براش بیفته، ولی میبینیم که این اثر ضربه میخوره.
خب این چند تا دلیل داره. یک، خط قرمزهایی که برای تولید یک کار یک سری چالشایی رو جلوی روی هنرمند میذارن. دو، این که بخش مالی کار که پیش میاد، سرمایه گذار میاد روی یک پروژه سرمایه گذار میکنه که برای سود داشته باشه. خب اشاره کردید به خواننده‌های زیرزمینی. چرا ما زیرزمینی و خواننده مجاز داریم؟ خواننده زیرزمینی خواننده هستن که اجازه فعالیت در عرصه موسیقی دارن، ولی دنبال این هستن که سریع‌تر به نتیجه برسن. خواننده هایی که مجاز هستن، خب یک چالشایی رو پیش رو نخواهند داشت، ولی به شرطی که حمایت مالی بشن اونها. شما میبینید در مخصوصا موسیقی پاپ، خواننده‌ای که میاد یک شبه مطرح میشه، در فاصله زمانی خیلی کوتاه هم محو میشه.
میخوام بگم الان چرا همین قضیه مشکل چالشه. ما همینه در این برنامه هم میخوایم به همین برسیم که در این 10 سال اخیر چرا تمام تولیدات تاریخ مصرف دارن. مگه اثر وقتی هنری باشه تاریخ مصرف داره؟ حتما اتفاق هنری نیست. هنر وقتی به ذات هنر باشه جاودان است. سعدی تموم نمیشه، حافظ تموم نمیشه، یه سری از موسیقیای عجیب و غریب ما تو این کشور اصلا تاریخ مصرف نداره.
بله.
ای ایران، ای مرز پرگوهرش، استاد اصلا تاریخ مصرف نداره خیلی از کارا. چی شده که ما به یه تاریخ مصرف رسیدیم؟
خب اون تاریخ مصرف که
نداره. سودم داره قشنگ، مثلا این میمونه که توی تایمی، توی زمانی این آدم یه سوددهی رو داره و بعد تموم میشه سوددهیش، اون آدم هم فید میشه، محو میشه. میدونی چه ضربه میخوره هم هنرمندی که 5 سال تو اون اوج بوده. این احتیاج به یک روانشناسی خیلی عمیق داره برای اینکه یه تهیه کننده حضور پیدا کنه در کنار یک هنرمند.
ابتدا میخواستم که به این مطلب اشاره داشته باشم. ببینید اونجا عرض کردم اون مسئله دل. خب اگر شما ببینید که کاری مثل روح‌الله خالقه، ای ایرانش، آهنگساز، شاعر، اینا هم با هم دوست بودن، زندگی میکردن، خالق یک اثر میشدن. دو، این که ما الان در حال حاضر کسی شعر میگه، کسی دیگر آهنگ میسازه، کسی دیگر میخونه. خب این تأثیری داره که وقتی که یک کار تولید میشه تاریخ انقضاش چقدر باشه. منتها مسئله مهمتر اینه که یک سری افراد خاص، حالا این افراد خاص چه کسانی هستند، باعث میشن که یک نفر رشد کنه، یک نفر زمین بخوره. من نه قصد جسارت به همکاران دارم و نه به دوستانم، چون همه با هم همکار هستیم، در یک سن فعالیت میکنیم، ولی سیاست هایی که در شرکت ها اعمال میشه سریع میخواد که پولش رو جواب بگیره. ولی من وقتی که زمانی که کنسرت می‌داشتم، شما اشاره فرمودید که چرا کمکار شدم. نه، من خب کمکاریم به خاطر نیست که زده شده باشم، ولی فکر میکنم که بعد یه مقداری با فکرتر کار کنم. چون اون زمانی که برگزاری کنسرت ها رو به عهده داشتم، هنرمندی که روی سن میامد، نوازنده که روی سن میامد، تحصیل کرده موسیقی بود. اگر هم تحصیل کرده نبود از یک فیلترهایی رد شده بود.
عذرخواهی میکنم جناب همت‌پور که وسط فرمایشاتتون قطع میکنم. میخواد بگید تو این مرور که داریم میایم جلو، این دانش در موسیقی یکی از لطمه‌هایی که زده که ناخودآگاه قسمت تهیه و تولید اثر رو هم تحت تاثیر قرار داده.
بله 100%. ببینید فقر سواد رو من اینجا میخوام یه اشاره کنم که فقط به این نیست که من دکتر موسیقی داشته باشم.
یا فقر فرهنگی داریم.
فقر فرهنگی بیشتر مد نظره. چون ببینید کل دنیا هر برنامه‌ای، هر ژانری از موسیقی طرفدار خاص خودش رو داره. شما وقتی کشف برید اروپا، کشورهای غربی، میبینید که موسیقی کلاسیک و موسیقی جدیشون طرفدار خاص خودش داره، موسیقی پاپ هم طرفدار خودش داره. ولی شما میبینید که یه خواننده هایی که اونجا در موسیقی پاپ هم فعالیت میکنن 30 سال، 50 سال، 60 سال موندن و موندگار بودن. بعد از مرگشون هم هنوز اسمشون سر زبان هاست. چرا ما خواننده‌ای که فعالیت موسیقی پاپ داشتن کمرنگ شدن؟ کسانی که واقعا خوب میخوندن جزو سولیست‌های گروه کور تالار وحدت بودن و با صدا و سیما فعالیت داشتن.
خب من یکی از معضلاتو بگم، مثل فیلم سینمایی کارگردان که یک اثر هنری تولید میکنه، شامل یه فیلم سینمایی شاید شامل 70 سکانس حداقل باشه، 70 سکانس تا 100 سکانس. حالا من این سکانس های یه فیلم رو برای یه هنرمندی که اثرش تولید میکنه میگم قطعات آلبومش، ترک های آلبومش. ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم شبیه خارج از کشور عمل کردیم، تک ترک، تک ترک، اسمش هم همینه، تک ترک. یه دونه قطعه رو درست کردیم، تهیه کننده هم خیلی هاشون پای یک تک ترک اومدن واسطادن و کار کردن و دادن بیرون که ببینن با این تک ترک این خواننده میگیره که باش ادامه بدن، اگه نمیگیرم که خیلی کم ضرر کردم و آدمم خدافظ شما. ولی اگر در خارج از کشور ما تک ترک میبینیم، یعنی این تولید میشه و به گوش مخاطبین رسیده میشه، پشتش اونا دارن آلبوم تولید میکنن، یه شناسنامه داره. هر آدمی، هر هنرمندی شناسنامهش یک قطعه نیست، شناسنامه آلبومیه که تولید میکنه. اون آلبوم هر هنرمند فضای اون هنرمنده در اون مقطع خودش. ما الان نگاه میکنیم که تهیه کننده همون که شما میگی در این فقر فرهنگی به این فکر نمیکنه که با این تک قطعه ای که روانه بازار میکنه از اون هنرمند به این باشه که آقا قول بده بهش که آلبومشو بده بیرون. یعنی حداقل اون اتفاقی آدم با یه شناسنامه چه ظهور پیدا کنه چه افول پیدا کنه، شناسنامه دار باشه آدمه، با یک قطعه هیچ آهنگسازی، هیچ خواننده‌ای، هیچ تنظیم کننده‌ای، هیچ صدا برداری، نه به اوج میرسه نه به فوج میرسه.
ادامه فرمایش شما، من می‌خواستم اشاره کنم به اینکه ژانرهای موسیقی که در خارج از کشور هست استقبالشون یا عدم استقبالشون چجوریه، که اونجا باز عرض می‌کنم موسیقی فولک جای خود داره، کلاسیک جای خود داره، سنت جای خود داره و موسیقی‌های جدیشون و غیر جدیشون جای خود داره. این فرمایش شما رو من در ادامه صحبتام خواستم بگم، ولی خب حالا شما اشاره کردید من اینو بذار بازتر کنم. به خاطر یک شخصی که 30 سال در وزارت ارشاد بخش موسیقی تالار وحدت رفت آمد دارم، این بحثی که شما فرمودید دقیقا من باش موافقم. من به عنوان تایید کننده وقتی که میبینم که عرضه بشه که تک ترک یا سینگل ترک به قولی لاتین، چرا این قضیه اینطوری بولد شده و باعث شده که فضای مجازی ما بیاد خط و مشی موسیقی رو تعیین کنه؟ اینجا باز به اون اشاره به فضای فرهنگی ما، ضعف فرهنگی ما میخوام اشاره کنم. چرا؟ چرا؟ چون یک خواننده‌ای که خب صدای قشنگی داره، توانایی خوبی داره، چرا باید با یک تک ترک فقط معرفی شه؟ بعد از تک ترک تازه کلیپ هم هست، یعنی شما یک تک ترک رو اگر کلیپش گرفت فقط خواننده میاد بیشتر رو فضای صدا کار میکنه، تصویرش کار میکنه که به کنسرت برسه. یعنی الان اکثر همکاران ما توی رو بحث آلبوم فعالیتی ندارن، تک و توک شرکت هایی هستن که پخش موسیقی رو به عهده دارن، که اینجا من یه بحثی میخوام خدمتتون کنم که متاسفانه دوستان سینمایی ما وارد به بحث موسیقیایی شدن تو فضای پخش و ضربه بزرگی رو به ویترین موسیقی ما زدن، که اینجا از بکنید کتاب فروشی ها سی دی و اون کاسه که قبلا بود رفت تو سوپرمارکت ها، که این بزرگترین ضربه موسیقیایی بود که بر پیکره موسیقی وارد شد.
چرا؟
به خاطر اینکه قصد جسارت ندارم، ولی خب مشتری سوپرمارکت بیشتر برای خریدهای لوازم غذایی به سوپرمارکت میره.
ولی کمک کرد به تکون خوردن فروش خیلی از اینها.
این اثر به یک جایی کمک
کرد. من حرف شما رو قبول دارم که بله اونجا مال مواد غذایی. خب سی دی و کتاب و اینا هم مواد غذایی هستند، منتها اینا مواد غذایی
روحی هستند.
بله. موسیقی روحیه، مواد غذایی روحیه، کتاب مواد غذایی مغزیه، اونا هم که مواد غذایی معدوی هستند. حالا به هر حال همه اینا لازمن و واجب. حالا یک جا در همه اینا میتونست جمع بشه، چه ایرادی داشته؟ یعنی آدمی که میره خرید کنه همه اینا رو در کنار هم داشته باشه. من با این مخالف نیستم آقای همتپور.
بله.
ولی اینکه شما از یک نگاه دیگه از وجهه‌ای که این اتفاق برای هنر، یعنی ضربه‌ای که به وجهه هنر زد، حالا شما از این دید منظورتون؟
بله بله بله. چون که ببینید هیچ مطالعه پشت قضیه نبوده. ما ضربه‌ای که بر موسیقی یا هنرمون وارد میشه به خاطر اینکه مطالعه روی کاری نداریم. ما فقط فکر میکنیم که اگر یک فیلمی که خودتونم توی سینما هستید، فکر میکنید که فقط یک کار باید گیشه خیلی خوبی داشته باشه. آیا به نظر شما یک کار سینمایی که فاخر باشه و خوشساخت باشه، همون المان‌هایی که در سینما رعایت بشه رعایت کنن، طرفدار نمیتونه داشته باشه؟ ولی
نگاه من نگاه موسیقی باز هم نگاه تولیده ما همش، چون خود شما آدم اهل موسیقی هستین و موزیسین هستین و دغدغه این موسیقی رو دارین، ما این بحثا رو انجام دادیم، ولی حقیقتش واقعا یه آدمی که عمیق باشه تو فضای موسیقی و تهیه کننده باشه انگوش شمار داریم. خیلی هاشون گرفتار بودن ولی شما دعوت ما رو پذیرفتین. من میخوام از این نگاه شما جواب ما رو بدین، از نگاه تولید، از نگاه یک تهیه کننده، این دغدغه، از این باب صحبت کنیم. میخوام صحبت‌های پایانی شما رو بشنوم در ارتباط با این تولید آثار هنری و اینکه چیکار کنیم اتفاق کیفیت بهتری باشه، در حد 2-3 دقیقه. و از شما خواهش کنم که یه جلسه دیگه دعوت ما رو قبول کنین و یه مقدار عمیق‌تر به مسئله تولید بپردازیم در برنامه مترونوم.
من در ادامه صحبتام که بخوام که حرف و عرایزم رو جمع‌بندی کنم، موزل ما همونطور که اشاره کردم و میخوام به نتیجه برسم که چرا یک کار فاخر یا یک کار خوب، یک هنرمندی که صدای خوبی داره، شعر خوبی جمع کرده، موسیقی خوبی جمع کرده، جایگاهی رو شاید در بازار موسیقی نداشته باشه، چرا یک آقای ایکس مطرح بشه یا مطرح نشه؟ من فکر کنم که یک تریبونی باید باشه که یک کار خوب شنیده بشه. این تریبون هم احتیاج به یک پشتوانه مالی خیلی خیلی خوبه میخواد، ولی کسی که سرمایه گذاری میکنه با بازار موسیقی هم باید آشنا باشه، دچار اون چالش ها نشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از اینکه حضور پیدا کردید جناب کامران همت‌پور در برنامه مترونوم. خوشحالم که با شما یه گپ و گفت شبانه‌ای رو داشتم. امیدوارم که شنوندگان عزیزم دوست داشته باشن و شنیده باشن. کم و کسر برنامه رو بر من ببخشید. امیدوارم که همیشه پاینده باشید و زندگی به کامتون باشه.
ممنون از شما. من شب بخیر میگم به شنوندگان و عزیزانی که تا این ساعت شب نشستند و پایگیرندهای خودشون با رادیو جوان همراه بودند. شب بر همگیتون بخیر باشه.
خب شنوندگان محترم رادیو جوان، برنامه مترونوم، همونطور که قبلا هم گفتم، نظراتی که مهمانان محترم برنامه در برنامه مترونوم مطرح میکنن نظرات کارشناسی و شخصی خودشون هست، نظریات برنامه مترونوم نیست و ما این حق قائل هستیم برای دوستانی که اسمشون اینجا برده میشه و یا سازمان ها و ارگان هایی که به نوعی اینجا باز هم اسمشون برده میشه و یا ازشون نقد میشه، این فرصت رو براشون قائل هستیم که تشریف بیارن در برنامه مترونوم و نظرات و عقاید خودشون رو مطرح بکنن. خیلی ممنون که ما رو گوش دادید، خیلی متشکر که با ما همراه بودید، خیلی دوستتون داریم. ممنون، سرافراز و پاینده و به راه باشید. من امیریال ارجمند از رادیو جوان با شما خدافظی میکنم.
با 162 162 پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید
تا شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.
شنیده می شوید.
162
به نام خدا.
مخاطب خاص این برنامه شمایی.
مخاطب خاص.
کاری از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان.
دیگه خودم تو خونه نشستم تمرین یه بار دو بار خراب شد، دیگه بالاخره دستم را افتاد و الان دیگه خیلی خوب میزنم.
بعد دیگه خب به مرجع تقلید و اینا رو چو کردیم، دیدیم که نمیشه نماز خوند.
مرجع تقلید چی گفته بود؟